بسم الله الرحمن الرحیم. گفت صاحب دلان چو روی به سمت خدا کنند، اول به جان گمشده خود دعا کنند. اللهم عجل ولیک الفرج و جعل من خیر انصاره و عوانه و شیعته و المستشهدین بین یدی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما فعالین محترم سنگر ارزشمند تعلیم و تربیت. در تشکلیار تربیتی نخل افتخار این رو داریم که میزبانی این گفتگو رو داشته باشیم. امروز دعوت کردیم از یک استاد بسیار ارجمند که بنده حقیر واقعا محضر ایشون شاگردی کردم و نکات بسیاری رو از محضرشون یاد گرفتم. حضرت حجت الاسلام بر المسلمین حاج آقای علی آبادی عزیز مهمان امروز ما هستند در گفتگویی که موضوعش رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. حاج آقای علی آبادی عرض سلام، خیلی خوش اومدید، ممنون بابت پذیرش زحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان و همراهان شما در مجموعه نخل. روز مبعث رو خدمت همه شما و همه دوستان عزیزمون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که ما در مسیر مهربانی پیامبر مهربانی ها باشیم و ما هم بتونیم قدمی در این راه برداریم و جلوه ای از نور حضرت رو بتونیم در این عالم انعکاس بدیم و افراد کثیری رو به این مسیر هدایت و راهنمایی کنیم انشاءالله.
انشاءالله، خیلی ممنون. امروز می‌خوایم گفتگو کنیم در رابطه با سناریو سازی تربیتی. خیلی دوست داشتم از معادل فارسی این کلمه استفاده بکنم، منتها هرچی بررسی کردم دیدم که شاید خوب مقصود رو نتونیم منتقل بکنیم، لذا از این بابت عذرخواهی میکنم. اول شاید برای شما هم سوال بشه که سناریو سازی تربیتی یعنی چی؟ دقیقاً داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ در حد یه شمای کلی معرفی اجمالی هاجا میتونید بفرمایید سناریو سازی یعنی چی؟ دو سه تا مثال هم برام بزنید.
خدمت شما عرض میکنم که یه نمای کلی تر رو اول توضیحی در موردش بدم من، بعد به عنوان سناریو نویسی برسم.
بله،
نمای کلی تر اینه که ما در حوزه مباحث تربیتی یه موقعی رفتارمون و کاری که داریم انجام میدیم یه مدل کار مدرسه‌ایه. در مدرسه معلم شروع میکنه به توضیح دادن مطلب و درس خودش و دانش آموزان میشنوند و اون رو به اصطلاح از محتواش بهره برمیدارن. تو حوزه خدمت شما عرض میکنم که ارتباط با مخاطب این نوع مدل به اصطلاح کار محتوایی دیگه کم کم حتی در کشورهای غربی هم به یک معنا منسوخ شده، به این معنا که دانش آموز بشینه و معلم برای او محتوا رو توضیح بده، حالا او بیاد مرور درس بکنه در محیط منزل، چه در موضوعات علمی چه در موضوعات پرورشی. چیزی که مطرح میشه، آیا ما میتونیم یک کاری بکنیم که محتوا تبدیل به یک اتفاق تعاملی برای مخاطب بشه، یعنی مخاطب خودش مشارکت در حتی تدریس داشته باشه، حتی اگر مثلا تو بحث‌های آموزشی، در بحث‌های پرورشی میتونه مشارکت در یک به اصطلاح رویداد داشته باشه، خودش هم بیاد اون رویداد رو تعریف کنه، تولید کنه، مشارکت داشته باشه. شاید مثلا مثال و مصداقش این کاری باشه که بالاخره دوستان در عرصه بازی انجام میدن، بازی‌های تعاملی. بازی طراحی میشه ولی ریاکشن ها به تعبیری، حالا یا مثلا بگیم اون رفتارهایی که مخاطب تو بازی انجام میده، تعاملش مثلا با عناصر بازی یک تعامل ارتباط طرفینیه، یعنی او هم گاهی وقتا یک رفتاری رو تعریف میکنه، یک رفتاری رو اضافه میکنه به کار. ما تو حوزه مباحث تربیتی به صورت جدی نیاز داریم به این که بیایم و رفتار تعریف کنیم. چرا این رو مطرح میکنم؟ میخوام به این نکته اشاره کنم که حالا البته شاید درش مناقشه هم باشه ها، ولی اون چیزی که به تجربه برای من حاصل شده، زمانی بچه ها در عرصه یادگیری تو موضوعات آموزشی تو موضوع پرورشی موفق هستن که بتونن با اون موضوع زیست برقرار کنن، یعنی بیان و زندگی کنن، حالا خود حضرت عالی به عنوان کسی که تو حوزه نوجوانی سال هاست که دارید کار میکنید و گروه های مختلف و دانش آموزهای مختلف رو باشون تجربه کار داشتید و خودتون الحمدلله صاحب فضلید تو این موضوع، وقتی ما حوزه زیست رو مطرح میکنیم، یعنی دانش آموز میاد و زندگی میکنه و تعامل داره با اون محتوا، با اون کاری که داره انجام میده، خودش گاهی وقتا اون زیست رو میسازه، به مراتب براش آموزنده تر، تعالی بخش تر میشه تا موقعی که فقط باید بشینه و بشنوه. سناریو نویسی معادل فارسیش سناریو، معادل فارسیش میشه مثلا روایت زندگی، یعنی تعبیر روایت زندگی بهتره. ما میتونیم بگیم که در یک اردو، در یک رویداد، حالا هم از اردو باشه، بازدید علمی باشه، یک اعتکاف باشه، اعتکاف مثلا علمی باشه، هر چیزی که توش مخاطب درش تعامل داره و میخواد چیزی در اون فرایند یاد بگیره، این اگر ما بخوایم براش یه برنامه بنویسیم، اصطلاحا باید بهش بگیم سناریو نویسی میکنیم برای اون برنامه، یا به عبارت دیگر روایتی از زندگی رو براش ایجاد میکنیم.
پس منشه شکلگیری سناریو سازی تربیتی در اصل میشه وقتی که ما میخوایم بریم سراغ یادگیری تعاملی، میخوایم تعامل مخاطبمون رو بالا ببریم که بیشتر درگیر بشه، فقط مخاطب صرف نباشه. با یه مثال میتونید یه خورده بهتر برسونید جامعه؟
ببینید مثلا شما، خدمت شما عرض میکنم که مثلا شما تو حوزه این که مخاطب میخواد تو حوزه دستاوردهای انقلاب اسلامی به یک به اصطلاح فهمی برسه، یا نه حالا مثلا در نسبت به کاری که نخل انجام میده در فضای به اصطلاح نرم افزاری به اسم هیئت، این خود هیئت میشه یک فضای تعاملی که مخاطب درش رشد و تعالی پیدا میکنه. حالا مجموع برنامه هایی که ما در هیئت در نسبت با اتفاق یک اتفاق شاد یا یک اتفاق غم انگیز در هیئت، مثلا مثل مسئله روزه، یا حالا غم انگیز به این معنا که ما داریم در نسبت با مناسبت غم، در حالی که خود هیئت که شادابی رو به همراه میاره، ولو زمانی که در ایام محرم یا ایام عزا هستیم، ولی همون اتفاقی که در هیئت رقم میخوره، اون اتفاقیه که داره زیست رو و اون روایت زندگی رو برای مخاطب ایجاد میکنه. ما اگه بتونیم یه روایت صحیح رو برای مخاطب بیاریم وسط، تنوع برنامه‌مون یه جوری باشه که او با به اصطلاح در اون دچار یک تعامل بشه، دچار یک به اصطلاح دگرگونی بشه. مگه زیست چیکار میکنه؟ یه آدم وقتی مثلا در محیط کتابخانه قرار میگیره، زیست در محیط کتابخانه او رو به کتاب خواندن وامی دارد. این دقیقا او در مسیر یک سناریو قرار گرفته، تو یک روایت زندگی قرار گرفته، تو اون روایت زندگی رفتارش تغییر میکنه. حالا اثرگذاری این زیست در اون سه ساحت معروف بینش، گرایش، رفتاری که در انسان وجود داره، یعنی این زیست بر هر سه تای اینها اثر میگذاره، هم به اصطلاح به لحاظ تفکری او رو تغییرش میده، بینشش رو تغییر میده. مثل اینکه شما، حالا باز میگم بنا به تجربه‌ای که مشترکاً هم شما داشتید هم من، مثلا وقتی دانش آموزمون ببریم سفری مثلا راهیان نور، میبریمش سفری مثل سفر اربعین، فرای اتفاقاتی که داره رقم میخوره، خیلی وقتا آدم هایی بودن که مثلا خیلی نسبتی به حوزه مباحث انقلاب و دین و نمیدونم مباحث شهدا نداشتن. زیست در اون به اصطلاح راهیان نور یا زیست در اتفاق اربعین، رفتار اینها رو، این نگاه اونها رو به زندگی تغییر میده. پس زیست در حوزه بینش تغییر پیدا کرده، در حوزه گرایش الگوهایی که ایجاد میکنه این زیست، یعنی ما گاهی وقتا میتونیم رو عناصری در حوزه گرایش کار بکنیم که در این بخش به اصطلاح سناریومون یا روایت زندگیمون که رفت اون حالات رفتاری آدم ها تغییر بکنه، گرایش هایشون به لحاظ محبتی تغییر بده بکنه. و در یا حتی در یه جایی ما گاهی وقتا بعضی میگن تو حوزه رفتاری اگه کار بکنیم مثلا امکان داره یه کار کلیشه‌ای باشه، میگم نه، خیلی وقتا همون رفتارها اینقدر میاد روی مخاطب اثر میگذاره که تبدیل به رفتار عادت اون میشه و اون رفتار عادت بعدا تو زندگی به دردش هم میخوره. حتی زیست میتونه در رفتار آدم ها هم تغییر ایجاد بکنه که اتفاق خیلی خوبه.
پس اونجوری که من برداشت کردم، ما مثلا یه وقتی یه مقوله رو میخوایم مثلا بهش بپردازیم، مثلا مقوله امام حسین، مقوله شهدا، یه وقت از دانش آموزو میشونیم در مورد شهدا براش صحبت میکنیم، یه وقتی نه برمیداریم سه روز چهار روز باش میریم راهیان نور.
بله.
یه تجربه دیگه، یعنی حسش درگیر میشه، بیناییش درگیر میشه، شنواییش درگیر میشه، حواس بیشتری رو باش درگیر میکنیم و تبدیل میشه به یه زیست، یه زیست سه چهار روزه.
بله.
یه وقتی میخوایم در مورد عبادت صحبت کنیم میشینیم براش به قول خودمون منبر میریم، یه وقتی برمیداریم میریمش تو اعتکاف. پس یه وقتی در مورد موسم خواهی صحبت کنیم، یه وقتی نمیرمش توی پروژه یه عملیات مثلا ده روزه بیست روزه محرم درگیر میشه حسابی. خب من الان چند تا نمونه شو زدم اگر درست گفته باشم، هیئت محرم، راهیان نور، اعتکاف، اینا مدل هایی که به مرور طراحی شده یا بعضا توسط خود اهل بیت به ما منتقل شده. اینها مدل های متنوع تر چی؟ هزاران موضوع هستش که برایش سناریو تربیتی نداریم.
ببینید ما اگه بخوایم در مورد حوزه سناریو صحبت کنیم به این معنا که در نسبت با این مواردی که شما گفتید، خب تو بستر اتفاقات ملی مذهبی ما یه به اصطلاح ظرفیت‌های سناریو محوری وجود داره که چه ما برنامه براش داشته باشیم چه نداشته باشیم، قرار گرفتن مخاطب در یه همچین بستر تعاملی که مجبور بشه سوال بپرسه، دنبال جواب بگرده، این خودش یه حد اقلیه که در این برنامه ها وجود داره هست. مثلا شما در مثلا حوزه اتفاقات مذهبی ما هیئت در ایام محرم یا امور مثلا معنوی بعد مثلا بحث قرآنی و معنویت ماه مبارک رمضان و اتفاقاتی که در این برنامه ها رقم میخوره، یا در حوزه مباحث ملیمون مثلا بحث انقلاب اسلامی، اتفاقات دهه فجر، اتفاقات مثلا 13 آبان روز دانشجو و امثال هم، و حالا بالاخره مناسبت های مختلف ملی که ما داریم، خود اونها یه ظرفیت های سناریو محوری برای رشد مخاطب ایجاد میکنه، چون ما یک زیست رو داره تعریف میکنه برای مخاطب. اما یه بعدی هم ما در نسبت با موضوعات میتونیم حوزه سناریو رو در نظر بگیریم. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا فرضاً ما موضوعی به اسم اقتصاد داریم، آقا دانش آموز باید به لحاظ تربیت در بعد تربیت اقتصادی رشد پیدا کنه،
به بلوغ اقتصادی برسه
یا حداقل شناخت پیدا کنه. حالا وقتی میگیم بلوغ زمان بره، مثلا میگیم آقا بلوغ، درست سن بلوغ مثلا در پسرها 14 در دخترها 19، بلوغ به معنای رسیده شدن به این معنا که در اون نقطه رسیده نیست، او به بلوغ اقتصادی که نرسیده، که او به یه نقطه‌ای رسیده که میتواند در عرصه بلوغ اقتصادی الان شروع کنه به کار، به فهم رسیده، حالا برو مثلا ازش بار کار رو و بار آموزش رو بر شانش بگذار. به یک معنا به این معنا که او به رشدی برسه، به یه فهمی از حوزه اقتصاد برسه. خب ما توی عرصه ها طبعا دچار اشکال نوجوان ما و یا مثلا حال نوجوان هم از دختر و پسر ما، خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا دیگه باید برای مثل اون موقف های ملی و مذهبیمون باید شروع کنیم و برای اونها سناریو رو بسازیم و طراحی بکنیم. یه نکته ای که وجود داره اینه که وقتی در مورد سناریو نویسی صحبت میکنیم، اساسا میخوایم با یک معنای مقابله کنیم. من میخوام تو حوزه سناریو نویسی با یک مقوله مقابله کنم، با مقوله بی برنامگی و برنامه زدگی، چون سناریو نویسی به نظرم یک مرز بین بی برنامگی و برنامه زدگیه.
بله.
میخوام با این مقابله کنم، میخوام میگم آقا اگر شما قراره فرزن، حالا یه ذره مثلا دانش آموزی ترش بیشترش مثلا بگی، بیشتر تو سن کودک و نوجوان هم بگیم، کودک بگیم باز بهتره، تو حوزه کودک بخوایم مطرح بکنیم، مثلا تو حوزه جشن تکلیف دخترانه، چون تو 9 ساله جشن تکلیف پسران، ما آیا در اون برنامه این که بالاخره یک زمانی رو گذاشتیم برای مخاطب که باید او با یک سری مفاهیم آشنا بشه، ما برنامه خاصی طراحی میکنیم، داستان خاصی برای اون برنامه داریم، یا صرفاً یه اتفاقات به قول معروف، حالا کلمه به اصطلاح کلمه عادیش میشه همین اتفاقات معمول جشن ساده گرفته میشه و حالا همین یا علی مدد تموم شد رفت، یا اینکه ما میشینیم شروع میکنیم یه منطقی به این کار میدیم، سعی میکنیم که پروبال بهش بدیم، سعی میکنیم تنوع برنامه درش ایجاد بکنیم. ما یک زیست میسازیم برای مخاطب. چون شما ببینید مثلا تصور مخاطب از حوزه تکلیف تصور درستی نیست. حالا یه موقع یادم هست که مقام معظم رهبری تعبیرشون در مورد حوزه مثلا عنوان جشن تکلیف، عنوان جشن تشرف بود، یا مثلا به اصطلاح در مورد مأموریت الهی گفتگو میکردن. شما در یک عرصه وارد شدید که الان مأموریت الهی بر شونه شما اومده، وقت ما حالا میخوایم این مأموریت الهی رو تبدیل کنیم به یک زندگی، به یک روایت زندگی برای مخاطب، که مخاطب در یک زیستی به این فهم برسه که بله، من در مقام مأموریت الهی قرار گرفتم و بار بر شونه من هست. مخاطب در یک مرتبه قرار میگیره که در یک تعامل با عناصر مختلف که دارم میگم، یعنی محیط اثر داره، افراد اثر داره، برنامه اثر داره، اون مفاهیم اثر داره، در اون منطق مخاطب با اینا تعامل میکنه و رشد پیدا میکنه.
بچه‌ها معذرت میخوام، شاید اگر که زودتر برسیم به مثال، یه خورده فرمایشات شما برای ما واضح‌تر و شفاف‌تر بشه. یه دوستان نمونه الان مثالی که فرمودید از روال‌های منطقی بود که جاری هستش و همه مجموعه دارن انجام میدن، مثل اعتکاف، راه یا نور، مسائل این شکلی. یکی دو نمونه از مواردی که طراحی خودتون بوده. آها. مثل اردوهای اقتصادی، مثل سناریوی مثلا جشن تکلیف که اشاره فرمودید، و اگر ممکنه اینو بفرمایید بعد بیایم بپردازیم به تحلیلش. آها. گام صفر چجوری، گام به گام چجوری طراحی کنیم؟
خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید مثلا من حالا چون بعد باید ما مفصل‌تر در حوزه سناریو نویسی با هم دیگه گفتگو کنیم، الان با فقط مثال رو سعی میکنم توضیح بدم. ببینید مثلا ما فرایند جشن تکلیف رو یک برنامه، این که با سخنرانی یک مثلا حاج آقا و توضیح در مورد احکام و وظایف شرعی نوجوان هست، نوجوان پسر هست یا در دختر ما که 9 سالش هست، از این خارج میکنیم، اینو تبدیلش میکنیم به یه فرایند داستان محوری که یک نقطه شروع دارد و تا یک نقطه، در یک نقطه بالاخره وسط کار میشه و بعد امتداد و پیوست های کار که میتونه رقم بخوره. مثلا تو حوزه جشن تکلیف دخترانه یا پسرانه ما میگیم یه فرایندی باید بشینید پیش از جشن که او رو نسبت به بعضی از مفاهیم آگاهش بکنی، یه فرآیندی میچینی برای روز جشن و یه فرآیندی برای پس از جشن میچینی.
مثلا پروژه رو تبدیل میکنی به پروسه.
بله، به یک پروسه. نقطه شروعی براش میگذاری، مثلا میگه آقا جون من در این فرآیند میخوام که به اصطلاح روی یک سلسله از مفاهیم کار بکنم. میخوام در این اتفاق جشن تکلیف به مخاطب، در مورد مخاطب رو با انواع بلوغ آشنا کنم. خب میگه چی انواع بلوغ؟ میگه مثلا بلوغ اقتصادی هست، بلوغ مثلا اجتماعی هست، بلوغ معنوی هست، اینا رو بالاخره باش گفتگو میکنم. من وقتی میخوام طراحی عملیات بکنم سعی میکنم از نقطه پیش از این که مخاطب رو وارد رویداد بکنم شروع میکنم براش طراحی کردن. مثلا به ذهنمون میومد که پیش از اون که این آدم رو ما وارد مثلا فضای جشن تکلیف بکنیم، خب باید اول اطلاع رسانی کنیم که آقا بنا به تاریخ زمان به اصطلاح سن تولد شما به ماه قمری، در این تاریخ شما سن 14 سال قمری تمام شده و الان شما وارد سن تکلیف شدید. درست؟ درست. بعد این جشن تکلیف رو تبدیل می‌کنیم براش برای به عنوان یک پوان مثبت و شروع می‌کنیم مجموعی از داستان‌ها و وقایع رو به صورت مثلا کارت پستال براش تو شبکه مجازی فرستادن، دعوتش کردن به یک جشنی که جشن تشرف در جشن تکلیفش هست. این خودش مسئله است. او رو وارد اون جشن میکنیم. حالا یه موقعی که مباحثه مفصلی در مورد این موضوع با دوستان کرده بودیم، خب گفته بودیم حالا میخواییم 8 بلوغ رو با این آدم گفتگو بکنیم، یه طرحی رو نوشته بودیم مفصلا. هر به اصطلاح بخش بلوغ رو تبدیلش کرده بودیم به یک غرفه تعاملیه که مخاطب باید میرفت درش یک معمایی رو حل میکرد، باید میرفت یک مسئله رو به اصطلاح براش به چالش کشیده میشد، باید میتونست اون رو پاسخ بده. فکر کنید مثلا ما یه نمایشگاه بزرگی داریم که غرفه به غرفهش مخاطب با موضوعات متناسب با خودش روبرو میشه، حالا این که میگم غرفه یهو مثلا یه چیز 3 در 4 تو ذهنتون نباشه، گاهی وقتا غرفه شاید بازدید از یک اتفاق باشه. مثلا تو حوزه مثلا بلوغ معنوی گاهی وقتا این که مثلا من بیام یه کار معنوی رو رقم بزنم، فرضاً برم، حالا داشتیم دیگه کاری که انجام شده، رفتن به مزار مثلا به اصطلاح قبور اهل بیت سر زدن، مثلا این جشن رو در حرم حضرت معصوم برگزار کردن، یه بخشش رو اونجا بیاد و مخاطب یه توسلی داشته باشه. میخوام بگم یعنی یه فرایندیه، سناریو یه فرایندیه که از پیش بر مبنای یک سری اهداف از پیش از یک برنامه طراحی عملیات داره، مثل یک داستان مینویسه کل بخش رو تا برسه به نقطه‌ای که میخواد چی با مخاطب برنامه رو تمام کنه.